والله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام، همه گذشتگان زبان حقوق پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. مسئله منا و قربانی یکی از عرض شد گلهای کار ایام حج، و انگار این حج مناسکش اساسا با بحث منا و مسئله قربانی که متاسفانه در ایام حج خیلی از سرش به راحتی گذشته میشه، به خصوص با توجه به اینی که کسی اصلا اون دریای خون رو اصلا نمیتونه ببینه، و این مسئله در حقیقت خونریزی رو و عید خون رو نمیتونه ببینه. یه جایی فقط بهش اطلاع میدن که در حقیقت قربانی شما ذبح شد، ولی خب قربانی تو در حقیقت قرآن یکی از شکوهمندترین عبادات مربوط به حج که پشتوانه های معارفی زیادی داره. من حالا جلسه قبل یه مقدارش رو گفتم، این جلسه هم یه مقدار عرض میکنم. اصلا کلمه قربانی و مقرب شدن و تقرب و اینها و ارتباطش به این ذبح که انجام میشه، این کلن چه فرهنگی داره، این رو یه مقداری شو جلسه گذشته اگه خاطرتون باشه راجع اوهل لغیر الله بهی، به حقیقت این اون نکته است که به نظر میاد حالا معارف رو بگیم معلوم میشه، اینی که خودش در اونجا حالا کسی قربانی بکنه ولی خودش حضور در اون قربانگاه داشته باشه و اون حس لازم رو بگیره. این مثل میمونه که شما خب مثلا طواف نرید، همینجور بهتون بگن که شما مثلا یه طواف مجازی مثلا بکنید، خب این اون حس رو خب نمیده دیگه، یا رمی جمرات یا همه اینا، اون حس رو تقریبا با آدم نمیده. حالا کسایی هم که حج تشریف بردن میدونن که واقعا قربانی که یکی از مثلا پایه‌ای ترین کارهای حوزه امامته، که حالا بهتون نشون میدم بحثشو، که مال تقرب، اصلا قربانی اسمش قربانیه به دلیل تقرب، و تقرب یه عبارت خیلی ویژه‌ایه در قرآن. این اون موقع چنین حسی رو نمیده اصلا، و به آدم هم نمیگن، بله همینجور میگن یه اتفاق افتاد دیگه. در سطح اون اتفاق که افتاده، اگر درست کسی به لحاظ ایمانی آماده اون اتفاق باشه و بفهمه که قراره در این اتفاق چی رقم بخوره، اون موقع طبیعتا حسش متفاوت میشه نسبت به بحث قربانی. خب نکته ببینید، من اوهل لغیر الله به عنوان یه سرفصل عرض کردم که فریادهای برای غیر خدا در حقیقت برداشتن، یا برای خدا، برای راه خدا فریاد زدن و شعائر تولید کردن و همه اینها چیزی است که شما اتفاقا نکته ای است که تو آیه 3 سوره مبارکه مائده به عنوان بحث قربانی و گوشت و اهل لغیر الله بهی و اینها، شما میبینید اون نکته محوری تو خود آیه 3 مائده که آیه ولایته، تو اونجا همین نکته اومده. حالا ما برای این که بحث رو تکمیل کنیم، حالا چند سرفصل باید خدمتون عرض بکنم. اولا بیارید خود این مایه صفحه 450 رو بیارید، ببینید اصلا از چه جریانی داره تبعیت میکنه و ما داریم از چه جریانی تبعیت میکنیم در جریان قربانی. صفحه 450 خود داستان سوره مبارکه صافات و اون عبارتهای که از اون به بعدش مسئله مخلصون و فلان ها شروع میشه بحث تقرب با بحث، یعنی حالا اینو بعدا به اون یه سرفصل عرض میکنم، بحث مقربون که به عبارتی به قربانی ربط داره که به بحث مخلصون ربط داره، اینا مخلصین مخلصون که اینا اگه دقت بکنید همش اسم مفعول و فعلای مجهول و ایناست. اسمای مفعول مثل مقربون، مطهرون، معصومون، معصوم، نمیدونم شما فرض بفرمایید که مطهرون، مقربون، مخلصون، همه اینها عبارت هایی است که دیگه به کار فاعل خیلی بستگی نداره. این از اون چیزهایی است که مراحلی است که شخص رو میگیرن میکشنش بالا، یعنی تا یه جایش دست خودشه رفتن، از یه جایی به بعدش بردنه، رفتن نیست. این یه بحث سرفصلی تو مباحث سلوکی که میگن سالک وقتی سلوک میکنه در مراحلی دیگه سلوک نمیکنه، در مراحلی جذبه تولید میشه براش. برای همین از سوره صافات همین بحث قربانی حضرت ابراهیمی که بحث میکنه بعد دیگه میره تو سرفصل مخلصین و توضیح بحث مخلصین. حالا اینا رو خورد خورد بهتون عرض میکنم. یه نکته سلوکی خیلی مهمه، یه جاهایی هست دیگه با برنامه ریزی آدم حرکت نمیکنه، آدم با برنامه ریزی خودش حرکت نمیکنه. این همون نقطه ایست که تو بحث مخلصون عرض کردیم، تو روح شخص میره تو بدن امام، در مرتبه بدنی امام قرار میگیره و امام در روح او مثل اینکه در بدن خودش داره تأثیر میذاره، در روح او تصمیم میگیره. اینجاست که میشه و اوحینا الیه فعل الخیرات، یعنی فعل بهش داره وحی میشه. نمیدونم اینایی که میگم واضحه یا نه، حالا بعدا داری هر تو بحث علیین و فوق علیین که من این رو تو بحث معرفت المهدی میاده ارز کردم، فوق علیین که جایگاه مقربونه در علیون یه تأثیر داره، هم در رزقش هم در شهودش و به همه این. حالا از خواهیم کرد خورد خورد. ببینید روح شخص در مرتبه بدن امام میشه. خب الان شما روح تو بدن چجوری تأثیر گذاری انجام میده؟ اصلا بدن شما مقاومت میکنه نسبت به روحتون؟ مثلا من الان میخوام دستم بلند کنم، اینو بلند میکنم، یعنی در مرتبه بدن من روح هم داره تأثیر میگذاره. مثلا فرض فهم شق القمر کردن برای پیغمبر این کارو کردنه، مثلا که شما چجوری اینجوری میکنه اونم شق القمر میکنه، اینجوری نیست که کار خیلی سختی میکنه. که متأثر از روح امام یعنی اساسا امام در او تصمیم میگیرد، همون که امام تو بدن خودش داره تصمیم میگیره. وقتی که امام در بدن خودش تصمیم میگیره، اگر کسی مخلص شده باشد در حقیقت امام رابطش با او اینجوری در میاد. حالا بذارید یواش یواش عرض میکنم اینا رو تو معرفت المهدی هم تو گفتم مفصلشو، که مدل شخص دیگه یه جوری میشه که خودش به عبارتی نمیرود، خودش حرکت نمیکنه به یک سمتی. اگه دست من رو بگیرم بزنم تو گوشه یه نفر، که دست من فاعل نیست، که دست من مورد فعله. برای همین است که دارد که صحیفه عمل در قرآن این هست، همین سوره مبارکه صافات هست. الان میخوام پیدا بکنم براتون این عبارت ها، عبارت خیلی عجیبیه. شما آیه 127-128 رو ببینید، دارد ببینید فکذبو فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین، یعنی در حقیقت اینا محضرونن، همه احضار میشن، عباد الله المخلصین اساسا احضار هم نمیشن. خب یعنی اینا حاضر نمیشن تو بحث روز قیامت. اینا کسایی هن که سعقه ندارند، کسایی هن که عمل ندارند، سعقه ندارند. این در فسعقه من فسماوات الا من شاء الله، اینا سعقه ندارند، اینا صرعه در اینا انجام میشه به عبارتی. یه خورده دیگه بگم خلاصه فیوزاتون فکر میکنم میسوزه. در همین سوره صافات دارد که دارم پیدا میکنم میگه ما تویزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. خب ای پیدا کردید چشم من مخفی شده الا عباد الله المخلصین رو زنید در شست نه صد و شصت شده سبحان الله ما یصفون اون نیست پیدا کنید دیگه اونم با دست کامپیوتر بشم یعنی این همه شاگرد اینجا دست کامپیوتر آیه 39 رو ببینید آیه 39 همین سوره مبارکه صافات بعد که میدید و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. اینا جزا داده نمیشن مگر به چیزی که عمل کردن مگر عباد مخلص. عباد مخلص یعنی اصلا عمل نداره، نه اینکه عمل داره جزا داده نمیشه. برای همین از تو روایت دارد که صحیفه عمل اینا رو که باز میکنم اینا هیچی توش نیست، یعنی عمل انجام نداده اصلا، چون که این عمل مال این نیست اصلا دیگه. تقدر میکنین مثل اینکه یه نفر عمل دست من رو بخواد حساب بکنه، خب دست من عمل نداره، اینا همش ریخته تو کارنامه عمل من نه تو کارنامه عمل دست. عرضم واضحه چی دارم عرض میکنم؟ اینجاها جاهایی است که شخص دیگه خودش نمیره اصلا، اینجا جاهایی است که شخص زمامش و اختیارش و ارادش دست کسی دیگه است، دست خودش هم نیست. به حسب ظاهر فکر میکنه خودش داره اراده میکنه ولی خودش اراده نمیکنه. به حسب ظاهر به نظر میرسه خودش داره حرف میزنه، خودش حرف نمیزنه. این همینی که در حدیث قرب نوافل داره همینه که کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها، یعنی همه تیریبونش افتاده دست خدا، خدا میبینه، خدا میشنوه، خدا داره حرف میزنه. کدوم آیاری بودیه؟ چه کار کنیمشو میگم، توی بحثمون این نیست ولی حالا عرض میکنم. هم فضا اکبر نداره هم سعقه نداره. مثلا شما نیاکه اصلا فضا نداره، چون اصلا قیامت بر این انجام نمیشه، قیامت در این انجام میشه. خب لذا دارد ففزع من فی السماوات و الارض الا من شاء الله، فصعق من فی السماوات و الارض الا من شاء الله، یعنی یه عده اصلا قیامت توی اینا داره انجام میشه. لذا اینا بهش نمیرن که، بهش توی ایناست به عبارتی، بقیه میرن تو اینا. لذا برای همین است که داره که اما امکان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، کسایی که مقربونن نه لهو روحون و ریحان و جنتونه بهشت، از اینا بهشت نمیرن، بهشت اینا هن، بقیه میرن تو اینا. به عبارتی این خیلی بحث شکوهمندیه و ارتباطش و نسبتش با قربانی خیلی مهمه که فرهنگ تقرب و مقربون و چشمه. ببینید اصلا اینا تازه ابرار، اینا یفجرون ها تفجیر ها، اینا خود چشمه از اینا میجوشه به باره، تازه این مقام ابراره. بله همینجوریه، اینا شأنشون این نیست که برن بهش که ما شأنمون یکی بریم بهشت، اینا خود بهشتن به عبارتی، که مثل خود بهشت. حالا نیا کنیم، من میخوام این رو عرض کنم تو بس، حالا اونی که گفتید یادآوری بکنیم بهتون میگم راش چیه، راش خود قرآن گفته. آیه 102 به بعد سوره صافات رو نگاه بکنید، چرا خودشون بهشت و جهنمن، اون بهشت و جهنمه شأنی از شمون اون اسماء اون انسان کامل بالایه به عبارتی. بله برای همینه دیگه، حتی داره شما بودلت که سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. چرا سبحان الله عما یصفون؟ هر کسی خدا رو وصف کنه اشتباه، من این مخلصین، چون این مخلصین خودشون وصف نمیکنن، یه کسی دیگه ای داره وصف میکنه، یعنی خود خدا خودش داره خودش وصف میکنه. به عبارتی همونجوری که عمل ندارن وصفم وصف اینا نیست. این دیگه خلاصه دیگه تهشه تهه. و این به بحث تقرب و مقرب و قربانی ارتباط داره که ما خلاصه با یک ذبح کارو ذبح میکنیم. به عبارتی آیه 102، خب داستان اینه دیگه، داستان مسئله قربانی نه. فلما بلغ، بسم الله الرحمن الرحیم، فلما بلغ معه السعی قال یا بني انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. فلما اسلم و تله للجبین، وقتی دوتاشون تسلیم شدن کامل، و تله للجبین، او رو خلاصه پیشونی شد زد روی سنگ که سر رو ببره، و نادینا و یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. رؤیات تصدیق شد، تصدیق کردی، به صدق رسوندی، ما نمیخواستیم سر بچه تو ببری، انا کذالک نجزی المحسنین. این در حقیقت ما محسنین رو اینجوری جزا میدهیم. یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا ما کاری با محسنین به منباب اینی که بیان و یه کاری رو انجام بدن و هزینه بدن اینجوری نیست. اینجوریه که میان یه کاری رو انجام بدن، خدا میخواد صدق اینا رو ببینه. اینا ممکنه هزینم ندن اصلا، اون هزینه رو ندن. فقط نکته اینه، سر غیر باغن یادتون هست که من چی گفتم؟ نطلبت، خب لذتشو نبره، این رو از خدا بخواد که با چیز دیگه ای جبران بشه. این فرهنگ محسنینه که یه کاری رو که انجام میدن میخوان برن انجام بدن و خدا دیگه نمیخواد این انجام بدن. خب قد صدقت رؤیا، رؤیاش تصدیق شده، ولی یک چیزی داره از او فوت میشه بازم، و اون این است که او خوشحال از این که مبارزه نکرده. درسته یا نه؟ یعنی تو احزاب وقتی که امیرالمومنین، چرا خدا میخواد صدقشو ببینه؟ میخواد صدق تو در بیاد. اصلا یه بحثی تو قرآن بهش میگن مقام حتی نعلم، یعنی خدا میخواد بداند، یعنی این مطلب روشن بشه به عبارتی. و اون شخص تو این کوره داغ ابتلا رشد کنه و باید اون رشد کنه. حالا خدا خیلی وقتا اوامر امتحانیه ایجاد میکنه، به خصوص برای محسنین، چون که اونها رو در ابتلاعات و در سختی های سنگین وارد میکنه، ولی همه این سختی ها و ابتلاعات رو نمیخواد رو کول او سوار کنه، بلکه چیکار میکنه؟ تفدیه میکنه به جاش. این فرهنگ تو بحث مقربین و فرهنگ تو بحث محسنین. اینا کیان؟ کسایی این که خدا براشون تفدیه میکنه. حالا چرا تفدیه میکنه؟ به خاطر این که به هر جهت وقتی که او این کار رو انجام نمیده، اون ابتلاء قضیه براش انجام نشده کماکان، بازم اون مصیبتی که باید تو این قضیه میچشید نچشید اون مصیبت رو، ولی ایمان خودش رو به منصه ظهور گذاشت. برای همین است که اینجا در مورد حضرت ابراهیم میاد که ان هذا له البلاء المبین، این بلاء مبین بود، و فدیناه بالذبح عظیم، ما او رو با یک قربانی بزرگ تفدیه کردیم. اینجا یک نکته بسیار مهم وجود داره که چرا تفدیه میشه اینجا برای انسان محسن. تفدیه میشه این، عرض کردیم وقتی این بلا رو آخرش چشید یا نچشید حضرت ابراهیم، بله، چشید یا نچشید؟ نچشید دیگه. خب حالا این بلاء مبین بالاخره باید بچشه دیگه، چجوری باید اتفاق بیفته؟ این معادله گوسفند یا کبشی که داره کشته میشه، این باید حواسش باشه که حضرت ابراهیم این معادله، این قربانی کبش معادلش اصلا ما عظیم به معنی گنده نیست تو قرآن. این نمادیه از این که میخواد تمام وجود خودشو بسوزونه و از بین ببره و اون ابتلاع رو بچشه. برای همین است که این ذبح عظیم امام حسینه که داره تفدیه میشه در مقابل اون اتفاق روحی که قرار بوده برای حضرت ابراهیم بیفته. برای همین است که در روایات ما داریم که وقتی که حضرت ابراهیم این اتفاق نیفتاد، خب حضرت ابراهیم گفتش که به نظرم تو همون پروز، بله تفتیه اون مصیبته. ببینید حضرت ابراهیم گفتش خب حالا باشه، من نکشتم بچه ما، ولی اون ابتلایی که باید برای من، برای یک پدر به وجود می اومد که خلاصه من بابت اون ابتلا باید رشد می کردم. فقط حرکت رشد من این نبود که من بیام ببینید که من بالاخره بچه هم میکشم به خاطر خدا یا نه. این یه چیزی وارد در قلب من میشد و اون یک ابتلاء سنگین بود و یک قصه سنگین بود و یک مصیبت سنگین بود که در من باید وارد میشد. حالا خدا اینو چیکار بکنه؟ الان اینو چیکار باید کرد؟ این اینجا هست که خدا میگه که تو خودتو بیشتر دوست داری پیغمبر آخر الزمان رو؟ میگه پیغمبر آخر، میگه بچه های خودتو بیشتر دوست داری بچه آخر الزمان رو؟ میگه بچه آخر الزمان، پیغمبر آخر الزمان. میگن جای این که تو قراره به مقام امامت برسیدی با این، و جای این پسر فرزند و فرزند پیامبر آخر الزمان، پیامبر آخر الزمان فرزندش به ظلم کشته میشه و مثل کبش سرشو میبره. چنان مصیبتی در او وارد شد و که این عامل تفدیه اون مصیبتی بود که قرار بود سر اسماعیل وارد بشه. اگه کسی جریان امام حسین نمیدونه که آقا جریان امام حسین و ذبح امام حسین ذبحیست که تو مسیر امامت، اصلا تو مسیر احقاق امامته و تفدیه اون مصیبتیه که مصیبت ما اعظم ها و اعظم رضیت ها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. این اون ابتلاییست که هر کسی به اندازه ابتلاعاتش میره بالا، خب به اندازه ابتلا و مصیبتی که میکشه میره بالا. باید ابراهیم چنین مصیبتی رو میکشید، هر کسی از انبیا باید چنین مصیبتی رو بچشد تا بره بالا، هر کدوم از انبیا. برای همین بوده که جریان امام حسین رو بر همه انبیا میگفتن، چون این بزرگترین مصیبتی بوده که او در این مسیر امامت و حقانیت یه تفدیه انجام شده اینجا. این و فدیناه به ذبح عظیم، این تفدیه بوده که جای حضرت اسماعیل، نه اینکه بچه تو بکش، چنین مصیبتی باید در وجود حضرت ابراهیم جاگیر میشد که او میرفت بالا باش، یعنی آسانسوری باید باش میرفت بالا. خب بله ربط داره، منتها یه تمامش رو باید اکستریم فرض بکنید دیگه اینا رو. حالا روایتش هم اگه خواستید ببینید، روایتش در، برای این که خواستید اگه روایتش رو ببینید، روایتش در عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 209. خب حضرت این در حقیقت چیز رو، حضرت بسیار روایتش ببرم براتون، جلد 1 صفحه 209 حضرت دارند که فضل ابن شازان، روایت از فضل ابن شازان از امام رضا نقل میکنه، لما امر الله تبارک و تعالی ابراهیم علیه السلام ان یذبح مکان ابنه اسماعیل الکبش الذی انزله علیه، وقتی که امر شد به جای فرزندت برو اون قوچو بکش، تمنا ابراهیم ان یکون ان یذبح ابنه اسماعیل بیده، و خدا اگه اجازه بدید من بچه رو بکشم. و انه لم یؤمر به ذبح الکبش مکانه، اینکه خدا این قوچو نذار جای اون. و لیرجع الی قلبه ما یرجع الی قلب الوالد الذی یذبح اعز ولده بیده فیستحق بذلک ارفع درجات اهل الثواب. خدا به خاطر اینکه من بچه رو بکشم که آنچه که بر قلب والد داره وارد میشه تا اینکه به واسطه اون استحقاق پیدا بکنه ارفع درجات اهل الثواب علی المصائب، خدا یه همچیزی در حقیقت این وارد بشه در حقیقت. دارد که فوح الله عز وجل الیه یا ابراهیم من احب خلقی الیک، احب خلق من کیه؟ فقال یا رب ما خلقت خلقا هو احب الی من حبیبک محمد صلی الله علیه و آله، هیچ کی بالاتر از پیغمبر نیست. فوح الله عز وجل الیه یا ابراهیم اف هو احب الی او نفسک، خودت بر خودت محبوب تری یا او برای تو محبوبه؟ قال بل هو احب الی من نفسی. این مهمه ها، پیغمبر برای من از خودم برای خودم محبوب تره. قال فولده احب الی او ولدک، بچه خودت محبوب تره یا بچه او؟ قال بل ولده، بچه. قال فذبح ولده ظلما علی اعدائه او جعل قلبک او ذبح ولدک بیدک فی طاعتی، کدوم برای این اوجع قلبه، برای قلب دردناکتره که بچه تو در راه طاعت تو خودت ذبح کنی به دستت، یا دشمنان ظلمن اون بچه رو ذبح کنن؟ قال یا رب بل ذبحها علی ایدی اعدائی اوجع لقلبی. قال یا ابراهیم فان طائفة تزعم انها من امت محمد ستقتل الحسین علیه السلام ابنه من بعده ظلمن و عدوانن کما یذبح الکبش، اینها او رو مثل قوچی سر می برن. فیستوجبون بذالک سخطی، موجب غضب من میشه. فجزع ابراهیم علیه السلام لذالک. ببینید جریان امام حسین، طرف باید به نه فقط قصه هم بخوره، نه باید هدف ابراهیمی معلوم بشه که چیه، ابراهیم کیست، هدفش چیست. اون موقع این تو این راه داره، ابی عبدالله در همین راه ابراهیمی داره تفتیه میشه. و اوجبت لک ارفع درجات اهل الثواب علی المصائب فلذلک قول الله عز وجل و فدیناه بذبح عظیم، به خاطر همین این قضیه بود که گفته شد و فدیناه بذبح عظیم. یعنی عرض کردیم عظیم به معنای گنده و اینا نیست، فدیناه بذبح عظیم عملا با یک ذبح بزرگ. خب داره جریان تفتیه میشه، نه اینکه جریان داره تفتیه میشه، یعنی اون مصیبت به اون مصیبت داره معادل سازی میشه و تفتیه میشه و این او رو داره میکنه میبره بالا و داره هی تو زیارت ها شروع داری که اتقرب الی الله، من دارم تقرب پیدا میکنم با این. منتها نه همین قصه خوردن معمولی، گرچه که همین مقداری که انسان معلومه پیوند فطری داره، ما هیچ موقع برای هیچ کی انقدر نمیتونیم گریه بکنیم، از عمق جان گریه بکنیم، از عمق جان بسوزیم، همچین حالتی رو اساسا ما نمیتونیم داشته باشیم و نداریم برای یه کسی که تا یه اسم ابی عبدالله رو میبرن میبینی انسان اصلا به هم میریزه. این معلومه در جان مؤمن این به عنوان یک عهد الهی هست که همون عهد الهی که با امام داره، خب همون عهد الهی که با امام داره، همین عهد الهی داره با امام حسین براش بازسازی میشه، این به تفدیه میشه. این نکته تو در حقیقت خود قربانی این است که شخصی که داره قربانی میکنه بفهمه چی کار داره میکنه، خلاصه پشت سر کی داره قدمه. و این رو جریان امام حسین برای خودش به عنوان یک جریان زنده، بله به عنوان یک جریان زندهی که جریان امامت ابراهیمی رو داره پیگیری میکنه. برای همین جریان امام حسین اربعین و همه اینها مسائلی بوده که معادل سازی هایی بوده که حتی سر حج شده که با جریان حضرت ابی عبدالله عملا همون مطلبه و مانور حج رو انجام بده. به عبارتی اربعین تفدیه حجه، اصلا کلن معادل سازی و فداء حج میشه چیز، میشه اربعین و این جای حجه اصلا و مانور حجه و تفدیه حجه، کما اینکه اون قصه تفدیهش جریان امام حسینی که تولید بلا و مصیبتی بکنه که بشه باش مقرب شد. به عبارتی تا اینجاشو فهمیدید؟ خود سنگین بودم من، نیست شما رو نمیبینم، فهمید نمیدم این حرکات. اینجاست که نقش معارف مشخص میشه، اینجاست که اینقدر تأکید کردن اهمیت به این که معارف رو یاد بگیرید. معارف باعث میشه که روح پیدا میکنه یه کاری، چون یه موقع نمیدونید کجایی چی کار دارید اصلا میکنید، یه موقع میفهمید دارید چی کار میکنید و خیلی من فرق داره. این قربانی که تو ایام حج داره ذبح میشه، این متعلق به چه قصه یه و اون قصه در حقیقت متعلق به چه جریانیه. این بله این قربانی عظیم هدایت همه عالمه به عبارت جریان امام حسین. حالا من این سوال رو جواب بدم، این سوالی شو سوال رو جواب میدم. حالا من نشینم اونا سوال رو من جواب میدم بعد یه استراتی میخوایم بیان بحث رو ادامه میدیم. سواله این بود که چه کار باید که از جزو مقربین شد، جوابش چیه؟ نگفتید؟ نه جوابش هیچ کاری نمیشه کرد، ولی یه کاری میشه کرد، یه کاری حالا عرض میکنم. تو که مقربون و فلا همه اینا اینها میگم فعل مجهولن اینا و اسم مفعولن، کسی خودش نمیتونه بر مقربون بشه یا مخلصون بشه، اینا رو باید براش انجام بدن. به عبارت این آیه سوره مایکه حدید رو بیارید، این خیلی مهمه. شما آیه 20 سوره مایکه حدید میشه صفحه 540. این مربوط به همین سگان هایی که ما تو قرآن خیلی این سگان ها داریم دیگه، و کنتم ازواجا ثلاثه اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه و السابقون السابقون اولئک المقربون. ببین آیه 20 دارد که آوردید امام خمینی جز مقرب من چه میدونم. حتی مقربین درجات دارن ها، مثلا هیچ بعید نیست که مثلا درجه ای از درجات مقربین رو داشته باشن. در حد که اعلم و انم الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. حیات دنیا لعب و لهو و زینت و این پنج مرحله ایست که انسان هست. که مثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. این حیات دنیا که نام حیات دنیاست نه دنیا، قرآن هم الان این بحث مفصلی در این رو اونه حیات دنیا ازش یاد میکنه. مثل یه بارانی که عجب الکفار نباته، این از این کفار رو نبات اینها به تعجب میذاره. ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما، از این کشته ای که اینجوری حالا و فی الاخرته، ببینید هر موقع بحث آخرت شد، شما یه نکته معارفیه، شما باید بدونید این یعنی بروز دنیا، در دنیا باطن، در آخرت میشه ظاهر. و یا نه، این چیزی که راجب آخرت میگن، راجب آخرت نمیخوان حرف بزنن، فقط راجب چی میگن؟ راجب در آخرت بارز میشه، برای همین در یوم هم بارزون، خب، یا برزول الله الواحد القهار، یا هم بارزون. یعنی اینا تو حالا بعدا اگه خواستی تو سوره غافر نگاه کنیم جالبه. ثم یکون حطاما و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. درسته؟ یعنی سه تا چیز داریم، یه عذاب شدید داریم، یه مغفرت داریم که میشه همون اصحاب الیمین، یه رضوان داریم که مقام و رضوان من الله اکبره که مقام راضیت مرضی اوناست، خب این مقام رضایته، باز اونم تو همین لوله، تو لول مخلصون و فلان اینا هست. فما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. حالا شما چیکار کار بکنید الان؟ سابق الا مغفرت من رب، تو اعمال مغفرتی مسابقه بذارید. ببینید این همون چیزیست که میگویند جذبه و اینا برای سالکه، کسی که نگاهی به مقام مقربون داره، نگاهی به مقام عشق داره، نگاهی به مقام محبوب شدن داره، خب نگاهی به این داره که الهی اسألو که ان تعصمنی حتی لا اعصیک، خدای تو منو یه کاری بکن که من دیگه گناه نکنم، توی حریمی منو بذار که من گناه نکنم. خب این معارف رو برای خودش میکنه و بعد داره مسابقه مغفرت میده. ما نمیتونیم مسابقه رضوان بدیم، رضوان چیزیست که ایجاد میشه، ولی نیم نگاهی دارید به رضوان میکنید، یعنی رضوان براتون معرفی شده، حالتهای راضیت مرضیه رو میدونید، مثل یه در داخل آکواریوم رفتید ته اقیانوس، دارید ته اقیانوس رو میبینید منتها هنوز متصل نشدید. خود همین لگد پرت کردن های به سمت این آکواریوم باعث میشه این آکواریوم رو بشکونه و اون موقع اتصال انجام میشه. این مهمه، شما مسابقه تو مغفرت میتونید بدید، ولی با نگاهی به بحث عشق، به بحث حب، به بحث مقرب، به بحث قرب نوافل، به بحث قرب فرائض، به بحث قرب، قرب، قرب مقرب، به این بحث توجهش، به این بحث هست که در او قربانی ایجاد میشه، که حالا قربانی رو بهتون عرض میکنم، باید آتیش بگیره یه چیزی تا معلوم بشه این قربانی شده. اون در حقیقت میگفت آتیش زدم به مالم، یه آتیش زدم به مالمی که هویت سوزه شخصه، این باید انجام بگیره تا معلوم بشه این قربانی شده، یعنی مقرب شده. به عبارتی راه برای این شهدا که خیلی باز شد، به اون فوز عظیم رسیدن، یعنی که با جهاد به اموالهم و انفسهم همه وجود خودش رو به آتیش کشید. اینا برای همین است که به همین امام یهوی مثلا جلو اینا کم میاره. به عبارت یهوی میگه که به عرفا میگه خلاصه شما چیکار کردید و رفتید نماز خوندید و مجاهده کردید و یه بارم بشینید این وصیت نامه اینا رو بخونید، بعد 70 سال عبادت کردید چیکار کردید. اینا در شرایطی قرار، شرایط قتال برای آدم اینا رو به وجود میاره. نه اینجوری نیست، درک مقام کردن، درک علمی و درک انبایی، اینا با هم دیگه فرق داره. خبر داشتن اینی که مثلا شما نیا کنید حضرت ابراهیم از مقام چیز ائمه خبر داره، ولی نمیتونه مقام رو در خلاص خودش رو درگیر با مقام کنه، هی میگه اونی که اونا دارن، خب که منو الحقنی به صالحین، که خدا هم همش میگه که انه فی الاخرت لمن الصالحین، خدا قبول نمیکنه اون مقام رو در اینجا، باید از اینجا خارج بشه تا بشه اون مقام. خب لذا علم داشتن به مقام بله، ولی انباع داشتن نسبت به مقام نه. مثلا ما خیلی وقتا در همین بحث قرآن اینا میفهمیم طرف چی ممکنه بفهمه. خب مثل یه نفری که سر یه غذایی نشسته داره با ملچ ملوش غذا رو میخوره، شما میفهمید یه خوشمزگی خاصی او داره تجربه میکنه، ولی شما نمیتونید اون خوشمزگی رو تجربه کنید، یعنی تجربه نکردید به عبارتی اون رو. حالا تا همینجا باشه، تا من یه نکاتی باز دوباره حل بکنم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.